بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی قربانی، کتاب الصلاة تسلیم، روز چهارشنبه 18 بهمن ماه 1385، مطابق با 18 محرم الحرام 1428.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه حدیث از سفارشاتی که باز پیامبر اسلام به امیرالمومنین سلام الله علیهما فرمودن و علیک به محاسن الاخلاق ترکبها و علیک به محاسن الاخلاق ترکبها و علیک به مساو الاخلاق تجتنبها. حضرت می فرماید که بر تو باد به این که به اخلاق حسنه رو بیاوری و سوار بر باشی. فرکبها کنایه است، فرکبها یعنی کنایه ازی که عمل بکنید. محاسن اخلاق رو هر جا دیدید اخلاق خوبه، انسان او رو بیاره سوار بر او بشه، یعنی او رو مرکب خودش بکنه که او رو به سعادت برسونه. فرکبها سوارش بشو در محاسبه. و علیکه به مساول اخلاق فکتره ما، بر تو باد این که اخلاق سو رو به دست بیاری، ببینی چی اخلاق بدیه، فکتره ما او رو اجتنابش بود. چیزهای زشت آدم کنار بذاری، مخصوصا سلسله جلیله مقدس روحانیت، این سلسله محترمه، این سلسله مقدسه روحانیت در قشر جامعه یه تقدس خاصی را برخورداره. مردم یه اعتقاد خاصی به روحانیت دارن. این نعمت بزرگی است که خدا به شماها داده، که خداوند محبت شما رو تو دل مردم گذاشته. من گاهی اشاره میکنم میگم آیان روحانیون عزیز باید خیلی از امام حسین تشکر زیادی بکنید. شما باید خیلی قدر موصله بدانید، چون سید الشهدا سلام الله علیها، چون مرکز محبت مردم به خاندان رسالت مخصوصا به ابا عبدالله زیاده، بس که امام حسین علاقه به مردم، بس علاقه به امام حسین دارن، ما روحانیون رو گاهی برای خاطر امام حسین میخوان. ما روحانیت رو چشمشون اداره میکنه، چه عزتی میذارن، چه احترام. شما ببینید دهه عاشورا، ایام عزا، مجالس، چی دنبال شما هستن، چقدر به شما احترام میذارن. چون که دیگه اگر خودتون واجد یه خصوصیات خوبی باشی خوش به سعادتتون. این علاوه از این که مسند در واقع نوکری امام حسین داشته باشید و خدمت خدا داره میکنید، خودتون دارات یه محاسنی باشید، محاسن اخلاق، این دیگه چقدر نعمت بالایی. خوش به سعادتون کسی اینا رو داشته باشه، این خصایص در خود وجود بیاره. بیشتر منظور از درس اخلاق برای همینی که ارتکازای خودتون رو به حرکت بیاری که دارای کمالاتی از طرف خودتون بشید. همین که حضرت پیغمبر به امیرالمومنین میگه محاسن اخلاق رو به دست بیار، سوارش بشه. مساوی اخلاق، اخلاق بد رو به دست بیار، چی هست، فشتنب آ. این دستور مال ماست. قربون امیرالمومنین که آقا امیرالمومنین که واقعا مجسمه محاسن اخلاق بود، حضرت که ازش اثر سوی دارد، اما این دستور ها برای ماست که ما به خیلی مراقب خودمون باشیم. پشترش حضرت میگه یا علی، احب العمل الالله، محبوب ترین عمل پیش خدا چیه؟ خدا چه چیز را خیلی دوست داره؟ گوش بید آقایی چقدر زیبا تعبیر کرده پیغمبر. فرمودی یا علی، احب العمل الالله، محبوب ترین عمل ها پیش خدا که خیلی خدا اینو دوست داره، ثلاث خصال، سه چیزی که خیلی خدا دوستش داره، که انشاءالله شما واجد این سه چیز باشید. فرمودد احب العمل الالله ثلاث خصال، چیه سه تا؟ یک همونه من اتلا به مفتر از علی، من اتلا به مفتر از علی فهوه من اعبد الناس. فرموده کسی که واجبات خدا رو بیاره، چیزی خدا برش واجب کرده ترک نکنه، همین که واجبات خدا رو بیاره این اعبد الناس. پس لازم نیست که نماز مستحبی زیاد بخون روزی چند صد رکعت نماز مستحبی دلو، نه خدا نخواسته بد باشه، نه خیلی خوبه، نمیخوام نفیش بگم. خب ما فکر می‌کنیم عابد بودن و اعبد یعنی کسی که همش نماز می‌خونه، نماز مستحبی، نه بابا اونم خاص حرفی نیست، ولی امام و دید ائمه ما و پیغمبر خدا اعبد اینه، مواظب باشی. کسی که واجب خدا رو مرتب بیاره، هیچ سخنی تو واجبش نمی‌کنه، این اعبد الناس دیگه. بیشتر از این میخوای چه کنی؟ اعبد الناس همینه. حضرت علی جان، اعبد الناس کسی که واجب خدا رو کوتاهی نمی‌کنه، هر چی که خدا بر او واجب کرده میاره و این خیلی محبوب خداست. پس خدا یکی از چیزایی که از من و شما دوست داره اینه که در واجبات خدا برادران عزیز من کوتاه نیایید. فرموده احب العمل الى الله ثلاث خصال، من اتلا اتا با الف است، یعنی اتیان کند، با عین نیست، عین و تین نیست. من اتلا یعنی کسی که بیاد طرف حضرت خدا به چی بیاره؟ به این که عبادت ها رو بیاره، واجبات رو بیاره. من اتلا به مفتر از علی فهو من اعبد الناس، این عابدترین مردمه که واجب خدا رو تکنه. این یک. دوم البته بنده میگم، تو کلام امام نیست، همون فقط حدیثه، من بعضی کنم دوم. و من ورع عن محارم الله، و من ورع عن محارم الله، کسی که از حرام خدا پرهیز کنه و تورع بجوید، فهو من اورع الناس، این از همه مردم پارسوتر است. کسی که از محارم خدا اجتناب کنه. الورع حسن و هو من العلماء احسن، ای قربان کلمات امیرمونی بشه، ورع رو همه داشته باشن خوبه. در روایت شش چیزی ما امیرمونی بیان کرده، یکی از ششتاش اینه، ورع رو همه باید داشته باشن، همه این مردم. اما اگر عالم باشد با ورع الورع حسن و هو من العلماء احسن. قیل یا رسول الله، یه روایت دیگه، قیل یا رسول الله، من الورع، ممکنه شاید تو جلسه درس منم بعضی نور چشمایی باشن، یعنی حاج آقا ورع چیه؟ این ورع، ورع میگن فارسایی، فارسایی چیه ورع؟ از امام صادق علیه السلام سوال کردن و من ورع، ورع چیه؟ جواب امام فرمود ترک الحرام فی الخلوت والجلوه. ترک المحارم هم در بعضی نسخه ها آورده به جای حرام، ترک المحارم، ترک الحرام فی الخلوت والجلوه. هدف اون ورع اینه که آدم حرام خدا رو انجام نده، چه در آشکار چه در، چون در آشکار خیلی معذرت میخوام، ممکنه خیلی ها نکنیم، چون بعضی جاها کارهایی هست که به شأن روحانیت نمیخوره، آبروش در خطر نمیکنه آدم. اما ترک محارم در خلوت دیگه این ایمان میخواد، این خیلی ایمان میخواد که انسان در خلوت باشه، کسی هم نمیبینه و حرام خدا رو نیاره، این فقط به جز خدا دیگه چیز دیگه نمیتونه. ببینید اینجا هم حضرت اینجوری تعبیر کرده، فرمود دومین عملی که خدا خیلی دوست داره اینی که از محارم خدا انسان تورع بجوره، نزدیک حرام خدا نره. فرموده و من ورع عن محارم الله فهو من اورع، فهو من اورع الناس، پس این باورعترین مردمه که نزدیک گناه نمیره. این دومین عمل محبوب خدا که خدا دوست داره. سوم و من قنع بما رزقه الله و من قنع بما رزقه الله فهو من اغنى الناس. حضرت فرمود هر کس قانع باشه که بچه خدا روزی کرده روزی ها یک الان بنده شما آقایون اینجا برادران عزیز که اینجا تشریف دارید همه تون که روزی هاتون یکسان نیست که هر بزرگواری خدا برش یه جور روزی برای من یه جور برای شما یه جور برای اون آقایی جور برای اون بزرگواری که تو حوزه یه جور برای مراجع عزیز بزرگوار جور چشمای من یه جور حالا یک شخصیت مرجع خدا همیشون سلامت بداره در رتبه بسیار بالایی باشه از وضع مالی حالا بنده فرزند از همه پایین باشه مسئله نیست هر چی که خدا مصلحت آدم بداره ببینید نباید حساسیت نشان داد نباید انسان آه چرا فلانی اینجور بنده اینجور حرفش اگر کارها دست خدا برنامه رو خدا داره تنظیم میکنه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات اگه واقعا اینه ما هستیم رفعنا بعدهم فوق بس اینه واقعا این چرا گفتن بنده چرا گفتن به این که به وجود مبارک خدا داره میگم چرا این اعتراض به حضرت عالیت میشه اما اگر بیا راضی باشیم میگیم خدایا هر چه قسمته باش چه اشکال داره راضی باشیم به ما هر چه خدا حضرت اینجا میفرماید چیزی که خدا دوست داره اینه که کسی هر چه خدا براش تعیین کرده راضی بشه یا که چقدر عبارته فهمو امیر جون علی جان من قنع قانع بشه به ما رزقه الله هر چه خدا بهش داد راضی بشه فهو من اغنى الناس این غنی ترین مردم اینه این واقعا بهترین سرمایه اینه یه آدمی که قناعت داره از کاخ کوخ فلان هم بیاد بره که ملیاقا بود بزن برش هم میاد داره چه کاخی داره من همون خانه کوچه که من آقایی که قناعت داره میگه به مراتب بهتره راست میگه دیگه آدمی که قناعت داشته باشه راستی ها حقیقت همه چیز انسان زیر سایه قناعته این قناعت داشتن خودش میدونی چقدر صفت خوبیه مخصوصا ما اهلیه مگه داشته باشه چقدر نعمت خوبیه چون نوعا روحانیت از نظر شرایط زندگی خیلی زیاد مرفه نیستن یعنی نسبت به روحانیت با دیگران که انه بسنجه سال همیشه اوقات در تمام اعصار در تمام امصار در تمام شهرستان ها اینجوری بوده نوعا نوعیت شرط میکنم ممکنه در این روحانی و ادیان باشن که خیلی مرفع باشن خداوند تو هر طبقه اینجا قرار داده اینجور نیست که نباشه ولی اکثریت روحانیت نگاه میکنی بنده خدا وضع زندگیشون در معیشتون سختن کم در آمدن چون بنا نیست دنیا در دست ماها باشد بنا نبوده از اول اگر جد ما پیغمبر قبول میکرد رئیس های ما رؤسای مذهب ما دنیادار میشونن خب من شما میشونیم اونا دنیا رو نخواستن از اولش هم نخواست و جد ما پیغمبر برایش آوردن و اون نمیخواد نیازی ندارم کلیت ها رو همه رد کرد فرمود یه روز که سیر هستم خدا رو شکر میکنم اگر یه روزم گرسنه باشم یاد گرسنگی رو میکنم این فرمایش پیغمبر خودتون بهتر از من میدونید همیشه روحانیت یه همچین شرایطی داشته خب پس چه بهتره که ما با این شرایطی که خدا برای ما برای نوع روحانیت جلب کرده انسان قناعت هم داشته باشه راضی باشه بدی خب خدای تو رو شکر هشت مرد بزرگان ما به این صفت مونده بودن صفتی داشتن حتی گاگایی حاضر بودن خودشون در محض زحمت بندازن خودشون در مشقت بندازن از نظر معیشت یا برنامه های کاری ولی دیگران در آسایش چرا بس اعتقاد به این مطلب داشتن چون اعتقاد به خداشون زیاد بود حتی می‌نویسن بعضی از علما مثل مرحوم شیخ رحمت الله علیه شیخ مرتضی انصاری شما بهتر از من میدونید من فقط باید تذکر بهتون میدم ولی شما اهل مطالعه الحمدلله واردتر از منید حتی درباره مرحوم شیخ رحمت الله در زمان سمت مرجعیتی که مرحوم شیخ پیدا کرد در نجف بعضی هم میبودن خدمت شیخ انصاری مثلا می آمدن با آقا مطالبی می کنن آقا حاضر بود برای خودش تحمل زحمت بکشه ولی دیگر رو درست آمدن به محضر شیخ انصاری گفتن فلان طلبه اینی که هم میگم طلبه ها نوعا در شیخ دار بودن اینه اولا گفتم فلان طلبه سیدی هستش از سادات دستش خالی شده، خیلی وضع مالی سخته. اگر میشه شما یه محبتی کنید برایش یه چیزی بشیر فرمون ایوار موقعی به من گفته که هیچی دستم نیست. مرمون شیخ گفته متاسفانه وقتی به من گفته که هیچی دستم نیست. یک فکری کرد شیخ رو تعملی کرد و گفت الان یه چیزی یادم آمد. مرمون شیخ من گفتم الان یه چیزی یادم آمد، یه دو سال نماز روزه هست فلانی داره، من اونو میگیرم بدم به این سید، این سید ازش استفاده کنه، یه خورده وضعش از این وضع سختی بیرون بیاد. تا این گفت شیخ عطر و مرتضی انصاری این حرف زد، این آقایی که داشت باش صحبت میکرد از کرد که معذرت میخوام یا شیخ من عذر میخوام از شما ها. نه این زحمت رو نکشید، این نماز روزه رو نمیخوید. چرا؟ گفت این آزاده است. شیخ انصاری گفت آقا این آزاده است، این حاضر نمیشه به نماز روزه بخونه. گذشته از این که آزاده است و نماز سید است و آزاده است، علاوه بر این ایشون خیلی درس خونه، این هموغم میشینی که درس بخونه، این حاضر نیست وقتشو برای نماز روزه بذاره، همش درس میکنه. تا اینه گفت ببینید مرمون، تا اینه گفت مرمون شیخ دستشو گذاشت اینجا، انگوششو گذاشت پیشانی و یه تعملی کرد، فرمود پس بیا یه کار دیگه بکنی. گفت شما برو اون دو سال نماز روزه رو بیار بده به من، پولشو من بدم به این سید آزاده استفاده کنه، من نماز روزه میگیرم. شیخ مرتضی پا میشه میره همین کار میکنه، میره آقا میره نماز روزه رو میگیره میاره به دست شیخ میره، شیخ خودش متکفل نماز دو سال روزه میشه، پولش میده به این سیدی که آزاده بوده. عجیب، ایشون نسبت به سادات احترام میذاره و همین موجب شد که شیخ منصور نوه شیخ بود. ایشون نقل میکرد از مرحوم پدرش مرحوم آشق احمد، میگفت یک شبی در عالم رویا خواب دیدم مرحوم شیخ، خواب دیدم مجلسی که در اون مجلس خاتم مبارک انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا تو مجلس صدر مجلس نشسته بود. آقا این توجهشون رو من باشید، پیغمبر صدر مجلس شد، دیدم راست پیغمبر یکی یکی از ائمه آمدن، امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، همجور راست پیغمبر آمدن، تمام ائمه نشستن، همه چیز. در همین اسنا دیدم که طرف چپ پیغمبر خدا علما آمدن، علما و مراجع وارد شدن از همون اول زمان شیخ مفید، حالا هر که اول بوده، این آمدن کنار پیغمبر، همجور به نوبت سالها همطور که مراجع سال به سال پشت سر هم مرجع می شدن، همطور نشستن، این نشست، این نشست، این نشست، همطور دیدن تمام علما و مراجع آمدن، از شیخ مثلا این شیخ مفید گرفته، گفت من در حال تو عالم رویا میبینم. گفت در همین اصلا صاحب جواهر بارش، صاحب جواهر هم دارید شد، رفت دنبالی همون صفی که بنا بود علما پناه هم بیشینن، یعنی بعد از مرجعی که مثلا قبل از ایشون بود، برها اشون جعفر بوده، حالا هرکی بوده، نشست در همین اصلا گفت چیش، یعنی ای شیخ مرتضای انصاری بارش شد. شیخ مرتضای انصاری که تا وارد شد، توجه کنید آقایون، گوش کنید اینجا رو، تا شیخ مرتضی وارد شد، شیخ مرتضی هم به حسب متعارف خودش راش کشید، رفت بعد از صاحب جواهر میشه، تا وقت میشه بعد از صاحب جواهر، پیغمبر خدا فرمود یا شیخ، پیغمبر خدا شیخ مرتضی بله آقا جان، فرمود جای تو اونجا نیست، اونجا نشه، گفت برو پیش فرزندم حجت خدا حجت الله امام مهدی سلام الله علیه بشه. گفت برو کنار حجت سلام الله علیه، برو کنار حجت بشه. یه بار پیغمبر گفت شیخ نرم، گوش کنید شیخ نرم، پیغمبر میشه برو اونجا، پیغمبر خدا. شیخ مرتضی بهت گفتم برو کنار فرزندم بشین، همچین که گفت برو کنار فرزندم بشین، حالا تو مجلس یه نفر سوال کرد، من دیگه از خودم نمیتونم چی عرض کنم، فقط دانه از وجود رسول الله سئل عن، از پیغمبر سوال شد یا رسول الله به ما دا، حالا کی این اراده کرد نمیدونم. به پیغمبر خدا گفتن که به ما دا یا رسول الله، چرا شما ایشون کنار فرزندت؟ فرمود برای خاطر این، گفت برای خاطر درسته از نظر مرجعیت جایگاه شیخ مرتضی بعد از صاحب جواهر است، پیغمبر خدا فرمود درست میگید، ولی تن یه خصیصه شیخ مرتضی داشت که آیان دیگه مراجع نداشتن. گوش بدید، فرمود یه خصیصه شیخ مرتضی داشت که اونا دیگه نداشتن، من برای خاطر او رو فرستادم. گفتن چی بود یا رسول الله؟ فرمود این به فرزندان من خیلی احترام میذاشت. عجیب، ایشون به سادات احترام میذاشت. یه طلبه اگر میشی سید وقت میچینی چند تا به سادارون در باره سید که جو. فرمود پیغمبر خود چون این به سادات و فرزندان من احترام میذاره، من جایگاه و کنار فرزندم رو ایستاره. ببینید آیون این شخصیت ها، این بزرگوارا چی بودن و کی بودن؟ ببینید عزیز من، تو خدا اینا برای چی میگن؟ برای خدا که منو بیدار کنه، برای که من شما رو آگاه کنم، قربونتون میشم. به الهی خوش به حال اونا رفت در تمام شد، من شما این گردن ها رو در میج داریم، الهی اونا گذشت در. پس بیایی تو رو خدا این فرمایش پیغمبر خدا به امیمونین همین امروز تصمیم بگیریم، این همین امروز، هیچ طوری هم نیست، تصمیم بگیریم اولا واجبات خدا رو ترک نکنیم، محرمات خدا رو نیاریم، قانع باشیم هرچی رو خدا را مرحمت کرد، خدا یا تو را شکر میکنیم، سپاسگزاریم هرچی رو ما دادیم تو را شکر میکنیم. اللهم فلك الحمد على نعمك التي لا تحصى وعلى فضلك الذي لا يرضى. این فرمایش امیرالمومنین میگه هر وقتی غذا میخورید، چیزی میخورید، نعمت رو این ذکر رو بگید، اللهم فلك الحمد على نعمك التي لا تحصى وعلى فضلك الذي لا يرضى. خدایا این توفیق رو به همه ما مرحمت بفرما. خب چند جمله درس بدم و دیگه زحمتتون کم کنم. خب دیروز گذشته اگه آیین نظر شریفشون باشه، ما گفتیم که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در سلام این بیانی داشتن که فرمودن به نظر من بگیم السلام علینا و السلام علیکم، اینها هیئت‌های متعدده مختلفه هستن، هر کدام در خارج لباس هستی به تن کرد، وجود پیدا کرد، به واقعیت خارجی بگه اون محلله، حالا میخواد کاملش بیاره، اکملش بیاره، ناقصش بیاره. این مرموش صاحب جواهر بود که فرمودن که من نظرم اینجور میاد، گرچه ظاهر کلمات اصحاب این نیست، مگر حمله بر تصامه بگنید و الا ظاهر کلمات اصحاب این نیجا نمیده. خب حالا اگر اینه نگفتیم چی بگیم؟ گفت این نظریه سوم را بگیم، نه حرف صاحب بشرا را بگیم، نه حرف دیگری که من صاحب جاهل گفت بود از دیگران، اونم ما قبول نکردیم، و نه اینکه حالا مثلا ستاره دار نظر خودمون را بگیم، سومین نظر خودمونه که بگیم ملاک امتیاز در سلام به این که محلل باشه چی باشه؟ بگیم نیت، نیت مصلی. ببینیم مصلی چی نیت میکنه، هر کدوم را مصلی نیت کرد، قصد کرد که از سلام علینا را مخرج قصد کرد، اون دیگری بشه مستحب. اگر از سلام علیکم را قصد کرد، اون اولی بشه مستحب. هر کدوم که قصد به هل خروج من از صلات بشه واجب، اون دیگری که قصد خروج درش نشده بشه مستحب. این چطوره؟ این تخییره، تخییره به چیه ما؟ این انت مخیرون فی انتخاب این مطلب که محلل را از این دوتا هر کدوم میخوایی میتونی بگیری. خب حالا که من هر کدوم رو میتونم بگیرم، باز اینجا یه سوالی ماند که چی؟ هر کدوم را میتونم بگیرم، یه موقع من نگاه میکنی هر دو رو میارم، یه رو میکنی یکی بمیارم، گوه هر دو رو میارم، بسی الان ما داره همه هر دو رو میاریم، یه رو میارم که من یکی رو بخوام بیارم. خب در میده که یکی بیارم این خوبه، در اونجایی که یکی رو بیارم قهنم قصد خروجم به همون میشه، نمیشه؟ ولی اگر هر دو رو آوردم و جمع بین صیغت این کردم چطور؟ اونجا دیگه بیان بگیم که هر کدوم نیت خروج میکنه، نیت خروج میکنه. خیلی خوب، همه که نیت خروج کرد کافیه؟ بله. یا نه، مسئله نیت تنها به درد نخوره. از چی؟ عهدش هم ملاک باشه، غرابش هم ملاک باشه، صرف نیت به درد نمیخوره، قرائت هم بخواد. حالا این عبارت رو ببینید شما چی رو معنا میکنی؟ شما ماشاءالله همه تون فاضلید دیگه، ماشاءالله ساله ها ساله و حمدالله درس خارج دار میخونید دیگه، حالا ملا شدید دیگه. این عبارت رو شما چی رو معنا میکنید؟ عبارت مرحوم محقق، هم عبارت رو بنویسید هم معناش رو بگیم چی معنا میکنید. مرحوم محقق فرموده و به ایهما بده و به ایهما بده کان از ثانی مستحب و ایهو بده یعنی چه؟ و ایهما بده کان از ثانی مستحب. بخواد دردتون به جلو تر یادت باشه گفت ولی کل من هما یک رجوع من از صلاح. یادتون عبارت متن جلو ها فرمود به هر کدوم بیاد از نماز بیرون میره، نمیگو؟ بعد تو میگه و ایهما بده کان از ثانی. این بده یعنی چی؟ چی جور معنی میکنی؟ یعنی بده اصل قرائه یا بده اصل نیه؟ یعنی یه عبارت محقه خدمت شما میذاریم. و ایهما بده یعنی فل قصد و نیه، قصد خروج باش بکنه اونه، و کان از ثانی مستحب. یا به ایهما بده فل قرائه. خب هر دو احتمال میاد نمیاد؟ میشه گفت به ایهما بده فل نیه، میشه گفت فل قرائه. فرق میکنه مگه با هم؟ مگه فرق هم میکنه؟ ولی چرا اگر ایهما بده فل قرائه بگیری معناش اینه که در آوردن صیغه هم تو میتونی السلام علینا رو جلو بذاری، میتونی السلام علیکم رو جلو بذاری. دقت کنید اینو کلام فقها رو فکر کرد مرد محقق، مرد ملای بود. این به ایه هم آبده اگه معنای قرائت معنا بکنی معنا چی میشه؟ یعنی شما هر کدوم رو ابتدا قرار دادی دوباره مستحب. یعنی چی در قرائت؟ یعنی اگه شما السلام علینا رو اول قرار دادی پس السلام علیکم میشه مستحب. اگر السلام علیکم جلو انداخت السلام علیکم شما مستحب. وقت میشه این کار کرد السلام علیکم جلو بیارم السلام علینا رو بعد میتونم بیارم؟ میشه تو نماز بگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علینا؟ میشه؟ اگر بدر منو قرائت میگیری اینه، ولی اگر بدن منو نیت بگیری یعنی به ایهما بده فی نیه و ثانی مستحب، این میشه با این که بشه ترتیب در قرائت حفظ بشه، یعنی السلام علینا جلو باشه السلام علیکم آخر. اما در این که کدوم رو مخرج قرار بدم میگه هر کدوم رو خودت میخوای اول قرار بدی، میخوای مخرج را به ایهما بده فی نیه یعنی نسبت به این که السلام علینا قرار بدی امنده میخوای السلام علیکم قرار بدید نداره هر کدوم باشه. این عبارت محقق تا به کدوم رو داریم اینجا اگر آلون نمیدونند حالا این مدت رسیدید برید یه نگاهی به عروه بکنید یا نه، حالا این نظر شریف شما هاست دیگه، عروه را نمیدونم مراجعه کردید یا نکردید. سید در عروه وقتی میرسه به اینجا میگه آقا السلام علینا السلام علیکم همین ترتیب رعایت بشه یا عوض بدل بشی جاش؟ میگه نه 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 الاحوال اینه که همینطور باشی. چرا؟ اجماع علما هست بر این مطلب. اجماع راست میگه صاحب جواب، اجماع علما بر این است که السلام علیکم خاتمه. خب اگر اجماع علما بر این که خاتم السلام علیکم باشه خب بس السلام علیکم را نباید بعد بذارم، اخری دیگه بعد السلام علیکم دیگه قطعا نباید بیرون نبیدی،
دیگه از سلام علیه رو گفته نداره که. پس ترتیب باید رعایت بشه، بله. از سلام علیه جلو باشه، بله. از سلام علیکم باید بشه، بله. پس اگر ترتیب باید رعایت بشه در رعایت، پس نیت ها رو باید بگیم ایهما بدع فی النیه و سابقه بوده هم درست میشه، نه ایهما بدع فی القرائه. تخییر در قرائت اگه بخواد کسی قائل نشه بگه حتما باید از سلام علینا جلو باشه، از سلام علیکم آقا، بعد این بدر رو به نیت ببریم. و الا اگر بخواییم به قرائت بزنیم دون نیت، معنیش میگه تو مخیری در آوردن از سلام علینا، میخواید اول از سلام علینا بیا، میخواید از سلام علیکم بیا. و این با مد علمای کلام اجماع نمیسازه ها. پس بنابراین این تخییر یادتون نره، تأخیر در اینجا نه تأخیر فی القرائت فی تقدیم و تأخیر، نه 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 نه، تأخیر در اینجا فی تقدیم و تأخیر این حیث نیه، ولی مع حفظ ترتیب. ولی ما هم گفتیم احتیاط واجب آن است که ترتیب رعایت بشه، یعنی به همین صورت باشه. اما در این که ماهول مخرج کدوم قرار بدید، مخیر است. میخواهید بگو السلام علیکم مخرجه، میخواید بگو السلام علیکم مخرج باشه. این نظریه همین که محقق قاد بگد و شهید اول خدا رحمت کرده گفته و یه از علمای معاصرین هم تو اوروینه دارد، به نظر ما اقوام یاد روشن شد این نظر ما. پس چی شد؟ پس هر کدام را مخرج قرار داد، چه جمع بین صیغته میکنی چه بهتر، چه اینکه یکی از اینا رو بیاری دیگری نیاری نیاری، اونی که هر کدام را مخرج قرار دادی دیگری مستحب میشه. حالا دیگری مستحب شدنش از باب این که بخواد نیاره اصلا نیارش، یا میخواد بیارش. اگر قرائت ملاک ترتیب رعایت کنی، باید ترتیب رعایت بشه. ترتیب رعایت بکن با حفظی سنت، ایرادی نداره. حالا اینجا یه فرعی داریم در رابطه با السلام علینا و علی عباد الله صالحین و رحمت الله و برکاته. آیا اینه چی میشه آورد یا نه؟ اینه انشاءالله باشه شنبه براتون بگم. و صلی الله علی محمد.